بندی. شما عزیزان رو دعوت میکنم همراه برنامه فصل دوم باشید.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسگیریم آغازی دوباره، زسگیریم آغازی دوباره.
تولید یعنی قرار دادن چرخ‌های اقتصاد در مسیر رشد و حرکت.
ه مثل حمایت.
این نکته خیلی مهمی که کلن در حرکت یه اقتصاد ضرورت داره اینه که چند تا مجموعه نیازه که حرکت رو ایجاد بکنه.
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری.
بحث تعداد شرکت ها و تنوع شرکت ها قطعا یکی از ضروریات ایجاد اقتصاد دانش بنیان هست. در کنار این بحث تعداد، نکته که حضرت آقا بارها بهش توجه داشتن بحث کیفیت و تأثیرگذاری این شرکت هاست. خب معاونت علمی تا پیش از این عمدتاً یک برنامه های عمومی حمایتی داشته و یک نظامات ارزیابی برای ارزیابی دانش بنیان ها. ما برای اینکه بتونیم این هدف رو محقق کنیم سه تا محور جدی رو پیگیری کردیم. محور اول این بوده که نظام ارزیابی دانش بنیان ها رو بعد از 10-12 سال تجربه یک ارتقای جدی بدیم. الان نظام ارزیابی دانش بنیان ها علاوه بر این که به بالا بودن سطح فناوری این شرکت ها توجه داره، به میزان اشتغال تخصصی که ایجاد می کنند و به میزان گردش مالی هم که ایجاد می کنند توجه داره. یعنی در ارزیابی دانش بنیان ها یک کیفی سازی جدی اتفاق افتاده. صرفا شرکتی که کار فناورانه می کنه مد نظر نیست، یعنی حتما بایستی اشتغال تخصصی خوبی داشته باشه، علاوه بر این گردش مالی خوبی هم داشته باشه.
تولید کننده ایرانی.
داوود فرهمندی هستم، مدیر عامل شرکت بهزاسته به آژند. مجموعه ما متشکل شده از افراد تحصیل کرده در چند رشته و از جمله در رشته ارتوز و پروتز یا همون تکنیکال ارتوپدی. این رشته دو شاخه اصلی داره، یکی ساخت وسایل کمکی برای افراد معلول و نیازمند یا همون ارتوز و شاخه دوم ساخت وسیله جایگزین عضو قطع شده است که به اون پروتز اطلاق میشه. شرکت که از شرکت‌های فناور دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هست، یک مجموعه تولیدی و دارای مجوز فنی مهندسی از اداره صنعت و معدن و همچنین دارنده مجوز تولید کفی‌های ارتوپدی از اداره کل تجهیزات پزشکی می باشد و در طی 5 سال فعالیت مستمر خود تونسته در 5 زمینه اصلی زی مجموعه ارتوز و پروتز محصولاتی با استفاده از تکنولوژی‌های نوین و روز دنیا داشته باشه. از مهمترین محصولات ما ساخت کفی‌های طبی فومی ساخته شده بر اساس اسکن 3D، اسکن فشار و اسکن 2D از پای افراد مبتلا می باشند که تولید سالانه ما همکنون بیش از 25 هزار جفت در ساله و در این خط تولید 8 نفر به صورت مستقیم مشغول به کار می باشند.
بیا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا. بیا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا. به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست،
رویا خوشا به نام دیا خواندن به پای ایران صبور ماندن به مردمش از امید گفتن به پرچمش بوسه ای نشاندن ایران ایران تپش دل قرار جانم ایران ایران نام پاکت تو بر زبانم
سهم ما.
یکی از مشکلاتی که داشتیم سال گذشته بحث حقوق گمرکی بود، مالیات بر ارزش افزوده بود.
دکتر حیدر محمدی رئیس سازمان قضا و دارو
که اینها حقوق گمرکی رو چون نرخش قبلا نرخ ترجیحی بود با 4200 حساب میشد، خیلی مهم نبود 5% که اون موقع میگرفتن مثلا توی فرض بفرمایید حقوق گمرکی یا 9% مالیات بر ارزش افزوده، عددی نمیشد. سال 1401 این شد نرخ ETS، یعنی حدود اون موقع ETS 24 و تقریبا 700 اینا بود. این تغییر که ایجاد شد خیلی سنگین بود برای شرکت‌های دارویی، شرکت‌های تجهیزاتی و شرکت‌های تامین کننده اقوام سلامت که بخواین عدد رو پرداخت بکن، یه دفعه 7 برابر شد. خیلی پیگیری شد. نهایتاً سراد تنظیم بازار فکر می‌کنم آبان ماه بود مصوب کرد که اینا اصلاح بشه. اول اصلاحیه سراد تنظیم بازار داد، بعد رفت تبدیل به ماده واحده شد تو قانون و اصلاح شد. امسال ما پیشگیری کردیم، زودتر رفتیم تو قانون بودجه این رو پیشنهاد کردیم. تو قانون بودجه الحمدلله این اصلاح شد. یعنی ما امسال از ابتدای سال با ابلاغ قانون بودجه معافیت مالیات بر ارزش افزوده برای دارو تجهیزات داشتیم. اونایی هم که تولید داخل داشت برای محصول نهایی 3%، برای مواد اولیه 2% در نظر گرفته شد. حقوق گمرکی هم تو قانون بودجه ابلاغ شد، فقط تجهیزات پزشکی از قانون جا افتاده بود. پیگیری‌های زیادی انجام شد که تقریبا 3 ماه 4 ماهی اول سال تجهیزات پزشکی تو گمرک مونده بودن برای ترخیص، که الحمدلله با تدبیر سران و قوا مصوبه سران و قوا ابلاغ شد و این به 1% کاهش پیدا کرد.
یای آخر
داوود فرهمندی هستم، مدیر عامل شرکت بهزاسته به آژند. بسیاری از افراد جامعه دارای اطلاعات و دانش کمی در زمینه استفاده از وسایل کمکی برای درمان بیماری‌ها و عارضه‌های مبتلا به هستند. مثلا بسیاری از خانم‌هایی که از درد خار پاشنه رنج می‌برند این موضوع رو نمی‌دونن که با استفاده از یک کفی و صندل مناسب می‌تونن درد پاشنه و درد کف پای خودشون رو به صورت کامل از بین ببرن. همچنین سلامت پای دیابتی که یکی از مسائل بسیار مهم در افراد مبتلا به دیابته، با استفاده از یک پاپوش مناسب میتونه در برابر نیروهای فشاری تأمین بشه و حفاظت بشه. این مسئله خودش رو در انحرافات جانبی ستون فقرات هم به خوبی نشون میده و والدین و خانواده ها باید نسبت به این مسائل آگاهی کامل داشته باشند. میطلبه که سیستم سلامت کشور و جامعه علمی و پزشکی کشور این اطلاع رسانی رو به صورت مداوم و صحیح و به انهای مختلف در اختیار عموم جامعه قرار بده.
درود بر همه آنانی که در این مسیر تمام تلاششان برطرف کردن موانع مسیر و به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد سرزمینمان ایران عزیز است.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرنگ باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذرد این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بگیم.
آیا به اوجانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام صبح شما شنوندگان عزیز، به خیر باشه. امیدواریم که حال و احوالتون هم خوب باشه و سرها شنونده یه برنامه امروز افق روشن باشید. تا حالا به این موضوع فکر کردین که چرا سپر حفاظتی زمین مهمه؟ و چه اتفاقی افتاد که دنیا نگران سپر حفاظتی زمین شد؟ سال 1985 میلادی وجود حفره لایه اوزون در بالای قطب جنوب کشف و دیده شد که این حفره هر سال بزرگتر و عمیق‌تر میشه. این آسیب دنیا رو به فکر انداخت که باید یک فکری کرد برای حفاظت از این سپر حفاظتی، باید کاری انجام داد. خلاصه همون سال حدود 28 کشور برای ساماندهی لایه اوزون در وین دور هم جمع شدن و برای حفاظت از لایه اوزون تصمیم گیری کردن. قرار شد همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه آغاز بشه. در سال 1987 پروتکل مونترال با مشارکت 46 کشور دنیا تصویب شد. طبق پروتکل مونترال مواد مخرب لایه اوزون شناسایی و راه‌های کاهش انتشار اون هم اعلام شد. راستی کشور ما هم عضو پروتکل مونترال هست. در سال 1988 به این پروتکل ملحق شدیم. سال 1994 هم کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گرفتن که 25 شهریور رو به عنوان روز جهانی حفاظت از لایه اوزون تعیین کنن. بله دوستان شنونده، برای همین ما میخواییم امروز در افق روشن راجع به لایه اوزون صحبت کنیم. عنوان برنامه ما پیشگامان حفاظت از لایه اوزون. امروز افق روشن چند سرفصل داره. اول اینکه می‌خوایم بدونیم که لایه اوزون چی هست، چقدر میتونه به حفاظت از ما کمک کنه، چه عوامل باعث تخریبش میشه، چطور میتونیم به حفاظت از لایه اوزون کمک کنیم، چه کارهایی رو در طول روز میتونیم انجام بدیم که به این سپر حفاظتی آسیبی وارد نشه. امروز در افق روشن با چند کارشناس در این زمینه صحبت میکنیم. شما هم میتونید بشنوید، نظری هم داشتید میتونید پیام بدین به شماره 3000 102 یا اینکه با روابط عمومی سازمان صدا و سیما به شماره 162 تماس بگیرید.
لایه اوزون یا اوزون سپهر لایه‌ای است با ضخامت 3 میلیمتر در لایه استراتوسفر جو زمین که با جذب پرتوهای مضر فرابنفش خورشید و تبدیل آنها به پرتوهای فروسرخ باعث حیات برای کره زمین می‌شود. در سال 1985 محققان حفره‌ای را در لایه اوزون بالای قطب جنوب کشف کردند و مشخص شد که هر ساله عمق این حفره بیشتر می‌شود. با تخریب لایه اوزون پرتوهای فرابنفش به زمین رسیده و مشکلاتی همچون سرطان‌های پوستی، تار شدن عدسی چشم یا آب مروارید، کاهش مقاومت بدن در برابر بیماری‌های عفونی و کاهش فتوسنتز را باعث می‌شود. از عوامل مؤثر بر تخریب لایه اوزون فعالیت‌های طبیعی مثل فعالیت آتشفشان هاست که برخی از این گازهای انتشار یافته باعث صدمه به لایه اوزون می‌شوند. از عوامل مؤثر و بسیار مهم دیگر فعالیت‌های انسانی هستند که منجر به انتشار گازهای گلخانه‌ای و کاهش ضخامت لایه اوزون و در نهایت تخریب آن می‌شوند. آفتکش و ضد عفونی کننده‌های مورد استفاده در بخش کشاورزی از جمله این موارد هستند. سال 1985 حدود 28 کشور برای رسیدگی به وضع لایه اوزون در وین جمع شدند و قرار شد همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حفظ لایه اوزون و نجات زمین آغاز شود. دو سال بعد پروتکل مونترال با مشارکت 46 کشور جهان تصویب شد و مواد مخرب لایه اوزون شناسایی و راه‌های کاهش انتشار آنها اعلام شد. دولت ایران نیز یک سال بعد به این پروتکل پیوست. بر اساس این پروتکل کشورهای توسعه یافته متعهد شدند که تولید و مصرف مواد مخرب لایه اوزون از جمله CFC ها و تتراکلرید کربن را تا سال 2000 میلادی خاتمه دهند و همچنین کشورهای در حال توسعه را از لحاظ مالی و تکنیکی حمایت کنند. کشورهای در حال توسعه نیز با 10 سال تأخیر یعنی تا سال 2010 باید به مصرف مواد مذکور پایان می‌دادند. پروتکل مونترال تاکنون از موفق‌ترین معاهدات بین‌المللی زیست محیطی در سطح جهانی بوده و هر سال کشورهای عضو آن در 16 سپتامبر مراسم بزرگداشت روز جهانی اوزون را برگزار می‌کنند. شاید به نظر سخت بیاید، اما با کارهای ساده روزانه ای مانند کاهش استفاده از وسایل نقلیه موتوری و جایگزینی آنها با دوچرخه سواری و پیاده روی، جایگزینی محصولات پاک کننده حاوی مواد خورنده و سمی با شوینده های بی ضرر، استفاده از محصولات بیکربنات یا سرکه و دقت در بازیافت مواردی نظیر کپسول های آتش نشانی، اسپری ها و یا وسایل سرمایشی می توان جلوی تخریب بیشتر لایه اوزون را گرفت. 16 سپتامبر برابر با 25 شهریور از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی حفاظت از لایه اوزون نامگذاری شد. این نامگذاری بزرگداشتی است برای پیمان مونترال که بر اساس آن کشورها متحد شدند تا برای حفاظت از لایه اوزون اقدام کرده و با همدیگر همکاری کنند.
چه خوب، با چند کار ساده میتونیم به حفاظت از لایه اوزون کمک کنیم، مثل کاهش استفاده از خودرو، مثل استفاده مداوم از دوچرخه و از همه مهمتر استفاده کمتر از سموم. خب بسیار ممنونیم از شما دوستان شنونده. موضوع اصلی ما همونطور که شرح دادم اوزون استراتوسفریه و میزبان آقای دکتر صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوایی سازمان هواشناسی هستم. آقای دکتر ضیاییان گرامی سلام عرض می‌کنم، روزتون بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام و وقت بخیر عرض میکنم. در خدمتتون
خواهش میکنم. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر. خیلی ساله که ما راجع به لایه اوزون صحبت میکنی و شاید برای خیلی از شنوندگان این موضوع گنگ باشه که لایه اوزون در چه سطحی از زمین قرار داره، چقدر از سطح زمین فاصله داره و نقش اون در اصل چی هست، چه کارهایی منجر به این میشه که این لایه حفاظتی تخریب بشه و به قول معروف یک حفره در اون ایجاد بشه. برای ما خیلی جالبه، خیلی میگن که آنچه که ما در آسمان میبینیم به رنگ آبی همون لایه اوزون هست. آقای دکتر، ما خواستیم توضیح بدین راجع به این که اصلا لایه اوزون چی هست، چه رنگی هست، آیا دیده میشه و در چه فاصله از سطح زمین قرار داره؟
بله، عرضم به حضورتون که خب همونجوری که میدونید جو زمین دارای لایه های مختلفی هستش، از سطح زمین تا ارتفاع حدود 10 کیلومتر 12 کیلومتر رو معمولا تروپوسفر میگن، بعد از اون لایه استراتوسفر قرار داره که حدود از 10 کیلومتری تا حدود 50 کیلومتری از سطح زمین قرار داره و بعدش مزوسفر و ترموسفر. ولی ما که داریم راجع به لایه اوزون صحبت میکنیم عمدتا در بخش استراتوسفر قرار داره،
لایه دوم.
بله، حالا در بین این 10 تا 50 کیلومتری که عرض کردم مقدار اوزون در ارتفاع 15 کیلومتر تا 25 کیلومتری سطح زمین مقدارش بیشتره. وقتی ما راجع به اسمشو میذاریم لایه اوزون، در واقع غلظت مولکولای اوزون هستش، یعنی O3 هست در جو. و وقتی راجع به سوراخ شدن لایه اوزون صحبت میکنیم، در واقع رقیق شدن اون اوزون هست در اون بخش از جو. بنابراین اگر تبدیل شده به اصطلاح لایه، منظور این هستش که در یک بخشی از جو این غلظت بیشتر هستش. یعنی ما اگر که در سطح زمین فرض کنیم در هر 1 میلیون مولکول فقط 1 مولکول اوزون وجود داره، در ارتفاع مثلا 15 تا 25 کیلومتری بیشتر از 6 تا مولکول اوزون وجود داره در همون 1 میلیون مولکول. بنابراین حالا در اون بخش که هست فواید بسیار زیادی داره. یکی از مهمترین فوایدش این هستش که پرتوهای فرابنفش یا فوق بنفشی که یا موارد بنفش و اسمای مختلفی که داره، در واقع همون یووی که به سطح زمین میرسه، یه بخشش که برای بدن آدم مضر هست رو این اوزون جذب میکنه و فعل و انفعالات شیمیایی صورت میگیره، تبدیل به O2 میشه و غیره که حالا بحثش نیست. ولی مهم اینه که اهمیتش از اینجا حاصل میشه. یعنی یکی از چیزهای خیلی خیلی مهمی که مردم و جامعه دانشمندان جهانی نگران در واقع تخریب لایه اوزون یا کاهش غلظت اوزون هستند در استراتوسفر، این هستش که نتونه اون بخش مضر برای پوست انسان رو که منجر به سرطان پوست یا سوختگی و غیره میشه اونو جذب کنه.
بله آقای دکتر، من یک سوال دیگه از خدمت شما داشتم. اگه بخوایم یک خلاصه‌ای داشته باشیم از تعریف اوزون، میشه گفت که اوزون یک ترکیب 3 اتمی اکسیژنه. اشاره داشتیم به کاهش غلظت اوزون. این کاهش غلظت کی اتفاق میفته؟ این که یه بلای سر این 3 اتم اکسیژنی میاد، از هم جدا میشن، چه اتفاقی میفته؟
ببینید، خب بعضی از مواد شیمیایی هستن که تولید میشن و اینها مضر هست و موجب کاهش یه بخشش رو شما اشاره کردید. خب بیشتر از اونو اگه بخوایم اشاره کنیم، در یک پروتکلی که وجود داره، پروتکل مونترال، اینها یه چیزی بیشتر از 100 تا ماده شیمیایی رو در واقع براش فرایندی رو تعریف کردن که اینا کنترل بشه یا کمتر تولید بشه، چون اینا منجر میشن که تخریب لایه اوزون یا کاهش غلظت اوزون در استراتوسفر رو داشته باشید. از بین این 100 تا، خب یه بخشش یا یه تعدادش خیلی به گوش ما آشنان و در واقع تعدادش هم زیاد هست، مثل در واقع کلوروفلوورکربن ها یا CFC ها. اینها اگر بخوایم به اشاره کنیم، همون گازی هستش که برای خنک کننده در یخچال ها، کولر ها و همچنین در تهیه بعضی از مواد پلاستیکی استفاده میشه. اینها در واقع باعث میشه، یکی از مهمترین عوامل هستن. به غیر از اینا هم عرض کردم که یه چیزی حدود 100 تا ماده شیمیایی دیگه هم هستش که براش در پروتکل مونترال یعنی برای کنترل اونها قواعدی رو وضع کردن. خبر خوش این هستش که در آخرین تحقیقات دانشمندان نشون میده که اون در واقع کنترل در حال انجام هستش، ولی مشکل اینه که خبر بعدش اینه که این کند داره انجام میشه. اگر که اونها کنترل بشه، دانشمندان برآورد کردن که شاید تا 50 سال آینده این ترمیم صورت بگیره.
امیدوار هستیم.
مشکلی در واقع
بسیار ممنونیم از شما آقای دکتر زیاییان. پس میشه گفت که انتشار مواد شیمیایی عامل اصلی تخریب لایه اوزون هست. ما هم در ادامه برنامه خواهیم گفت که چطور میتونیم به کاهش انتشار CFC ها کمک کنیم. سپاسگزارم از شما آقای دکتر زیایی.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
خدمت شما عرض کنیم که کشور ما در سال 2020 میلادی متعهد به کاهش 35% گازهای مخرب اوزون شده و میشه گفت که کشور ما یکی از پیشگامان پیمان مونترال هست و نقطه عطف این ماجرا اینه که کشورمون با وجود تحریم‌ها و کوتاهی در همکاری سازمان‌های بین‌المللی تونسته به تکلیف جهانی خودش عمل کنه. اما در ادامه این برنامه گفتگو خواهم کرد با خانم مهندس مریم حسنی، کارشناس مسئول بخش قوانین و مقررات دفتر طرح ملی حفاظت از لایه اوزون سازمان حفاظت محیط زیست. خانم مهندس حسنی گرامی، سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون.
ممنونم از شما. خانم حسنی عزیز، اشاره داشتم به اینکه کشور ما یکی از پیشگامان پیمان مونترال هست، پیمانی که در واقع کلام اصلیش بحث حفاظت از لایه اوزونه. کشور ما خوشبختانه با وجود تحریم‌ها در طی چند سال اخیر تونسته که به بخش از تعهدات خودش در این زمینه عمل کنه، اما این مسیر سخت و دشوار رو چطور طی کردیم خانم مهندس؟
بله، اجازه بدین در ابتدا خدمتتون عرض کنم که ما امسال 36 سالگرد پروتکل مونترال و روز جهانی اوزون رو داریم که شعاری که اصلی پروتکل هم برای ما تعیین شده، یعنی برای همه کشورها، در واقع ترمیم لایه اوزون و کاهش تغییرات اقلیمی. همونطوری که فرمودین، کشور ایران به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در منطقه به همراه 198 کشور جهان تونسته به تعهدات خودش عمل کنه، به نوعی که یک سری از مواد رو طبق برنامه زمان‌بندی پروتکل تونسته واردات و مصرف اونها را حذف کنه که این مواد عبارتند از CFC‌ها، هالون‌ها، متیل کلروفرم، تتراکلورید کربن و متیل برومای در بخش آفات غیر قرنطینه‌ای. اما اینکه چجور این کار انجام داده، باید بگیم که همکاری سازمان‌ها و ارگان‌های زیرفت در سطح ملی همواره با ما بوده و ما را یاری کردن برای دستیابی به تعهداتمون و فعالیت های ما کلن در 5 محور اصلی خلاصه میشه. یکی حذف فیزیکی و در واقع تجهیز کردن واحد های مصرف کننده، اعمال قوانین و مقررات، اجرای برنامه های پایش و نظارت، برنامه های آموزشی و تنظیم افکار عمومی و همکاری های ملی منطقه‌ای و بین‌المللی باعث شده که ما بتونیم به تعهدات خودمون برسیم و مشکلی در این زمینه نداشته باشیم.
بله، من فکر میکنم که موضوع رو باید دو قسمت کنیم. بخشی از کارها به عهده صنایع هست که این نیاز به نظارت سازمان شما رو داره، بخشی هم که خب آموزشی هست، باید آموزش داده بشه، مردم بدانن که چطور میتونن به حفاظت از سپر حفاظتی زمین کمک کنن. خب من در بخش قبلی اشاره به این موضوع داشتم که میخوایم بدونیم که چطور میتونیم کمک کنیم به کاهش CFC ها. عمده این CFC ها در اثر فعالیت و استفاده از یخچال ها در واقع منتشر میشه. سالیان گذشته من شنیده بودم که اگر یخچالی قرار هستش که استفاده نشه، برای بازیافتش یا تعمیرش یا اینکه خب اگر میخواین که به هر حال ازش استفاده نکنی، باید یک سری اصولی رعایت بشه. از طرفی هم گفته میشد که ما باید سراغ وسایلی بریم که برچسب دوستدار اوزون روی اون در واقع الساخ شده باشه. خب خانم مهندس حسنی، راجع به این بخش دوم میخوام بیشتر با شما صحبت کنم، بحث آموزشی و اینکه چطور مردم و تک تک جمعیت ایران میتونن در زندگی روزمره خودشون به امر حفاظت از لایه اوزون کمک کنن.
بله، خدمتتون عرض کنم که این بحث CFC هایی که شما فرمودین، البته CFC ها جزء